ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 26 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 18 اکتبر سال 2019 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی یعنی 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران خوانده است. FATF همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی‌تری اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند. 2 لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. اگرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، اما مخالفان این لوایح می‌گویند که با تصویب آنها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در اسرائیل گفت که دو کشور تلاش می‌کنند تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه خواند مقابله کنند.
تمام تلاش‌های ما برای مقابله با تهدیدهایی است که از جانب ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و جهان را تهدید می‌کند. ما نظراتمان را در این باره که چگونه می‌توانیم همراه با یکدیگر ثبات خاورمیانه را تأمین کنیم به اشتراک گذاشتیم. در این باره که چگونه تلاش‌های مشترکمان را برای مقابله با تمامی چالش‌هایی که دنیا در خاورمیانه با آن روبروست پیش ببریم.
به گزارش رویترز، دیدار مایک پومپئو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هدف کاهش نگرانی مقام‌های اسرائیلی در مورد عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه صورت می‌گیرد. اسرائیل نگران است که ایران جای خالی آمریکا را در این منطقه پر کند. در دیدار روز جمعه، بنیامین نتانیاهو با ذکر اینکه خاورمیانه دریایی از مشکلات است گفت اگر تنها یک چیز باثبات در این منطقه وجود داشته باشد، آن اتحاد اسرائیل و آمریکاست. جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با رادیو فردا همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت روح الله زم را رد کرد. او همچنین گفت آقای زم به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده است.
او به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده. ما کاملا این موضوع رو رد میکنیم.
سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانی از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در روزهای گذشته شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بود روح الله زم در نزدیکی مرز ایران در اربیل دستگیر شده است. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت که این کشور قصد ندارد در مناطقی از شمال سوریه که تحت کنترل می‌گیرد باقی بماند. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان گفت مشکلی ندارد که نیروهای ارتش سوریه در مناطقی که از کردها باز پس گرفته می‌شود مستقر شوند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که عملیات ارتش این کشور در شمال سوریه در صورت انجام نشدن مفاد آتش بس 5 روزه ادامه خواهد یافت. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با آقای اردوغان بر سر آتش‌بس 5 روزه در شمال شرقی سوریه توافق شده است.
مرداد میردامادی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. فرصت 4 ماهه دیدبان جهانی ضد پولشویی FATF به جمهوری اسلامی شاید آخرین مهلت.
اگر به نتیجه نرسه و اگر دیگر مهلت ندن، آن وقت ایران، جمهوری اسلامی دقیق‌تر، در لیست سیاه داد و ستدهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیرد.
ادامه درگیری‌ها در شمال سوریه با گزارش‌هایی از تلفات با وجود اعلام آتش‌بس موقت یا توقف مشروط عملیات نظامی ترکیه. ادامه تظاهرات در لبنان، هشدار وزیر خارجه آن کشور نسبت به هرج و مرج و درخواست برای اصلاحات. قرار جلسه محاکمه بانوان امضا کننده بیانیه 14 تن، درخواست کنندگان گذار از جمهوری اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF که از آن به عنوان دیدبان جهانی ضد پولشویی یاد می شود، در نشست خود در پاریس به عنوان ضرب العجل نهایی برای جمهوری اسلامی 4 ماه دیگر فرصت تعیین کرده است تا 2 لایحه باقی مانده، معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و معاهده مبارزه با جرائم تدارک یافته فراملی در ایران اجرایی شود. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریست را بر عهده دارد، آخرین بار 31 خرداد امسال برای 5مین بار به ایران برای تصویب نهایی لوایح مهلت داد و تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ماه جاری میلادی اکتبر تمدید کرد. ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته را اصلاح کند. بنابراین 2 لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. در مورد لایحه پالرمو صحبت‌های زد و نقیضی مطرح می‌شود، از جمله اینکه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس سازمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیشتر گفته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهلت قانونی خود به خود تبدیل به قانون شده است. مهلت مجمع برای ابراز نظر درباره این لایحه 18 مهر ماه امسال تمام شد. اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که 2 لایحه پالرمو و CFD تایید نشده به شمار می آیند. به گفته آقای مصباحی مقدم، بر اساس ماده 25 آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر 1 سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد، نظر شورای نگهبان مبناست. اما ابراز نظرها درباره اینکه چرا مجمع در بررسی لوایح FATF تأخیر دارد متفاوت است. شماری بر این باورند که عدم تصویب این لوایح در واقع سیاست کلان نظام است. گروه میگویند این موضوع مربوط به برنامه‌ریزی و تصمیم مجمع به ویژه دبیرخانه مجمع است تا بررسی این لوایح به تأخیر بیفتد، و شماری نیز میگویند دولت در پاسخگویی به سوالات مجمع در این باره تأخیر داشته و همین موضوع تصویب لوایح را به تأخیر انداخته است.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، میپرسیم در این فرصت 4 ماهه آیا امکان اجرایی شدن 2 لایحه یاد شده در ایران میتواند به وجود آید؟
به 2 دلیل تردید دارم دست کم. تردید اول ناشی از این است که تا امروز هم چندین مرتبه به جمهوری اسلامی مهلت دادند برای حل این موضوع که تا به کنون نشده است. خب این چه اتفاقی امروز در ایران افتاده است که این مهلت‌های گذشته که بی‌نتیجه ماند این بار نتیجه بدهد؟ دلیل دوم تردید من این است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد. برای دور زدن تحریم‌ها مجبور است که کارهایی بکند که خب اگر این لایحه تصویب بشه اون کارها رو نمیتونه به سادگی انجام بده.
آقای اسدی، همکنون این دو لایحه، یعنی لایحه پالرمو مبارزه با جرائم فراملی و لایحه دیگر مبارزه با تامین مالی تروریسم، اینها در مجمع تشخیص مصلحت مدت هاست که همطور بلا تکلیف مونده. خب اگر آنگونه که شما اشاره کردین نشانه هایی نیست که این لوایح بخوان به تصویب برسن با توجه به مخالفت هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به اونها، در اون صورت خب سازمان بین المللی FATF گفته که اقدامات تقابلی رو اتخاذ خواهد کرد. این به معنای قرار گرفتن دوباره جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خواهد بود، اینطوره؟
حتما همینطوره. ببینید، البته یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم، غیر از اون دلیلی که برشمردم یک دلیل ساختاری هم وجود داره که تصویب این لایحه در ایران مشکل میشه و آن این است که آنچرا که جامعه بین‌المللی به عنوان سازمانهای تروریستی میداند، جمهوری اسلامی به عنوان نیروهای مقاومت در منطقه میداند و کمک کردن با آنها رو انقلابی و نیک میداند، در حالی که این به لحاظ سازمانهای بین‌المللی جرم است. اما باز برگردیم به پرسش شما که اون وقت این تنبیه متقابل یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که از زمان امضای برجام هم وجود داشت. یعنی اگر آقای ترامپ از برجام هم بیرون نمی‌آمد، این اشکال وجود داشت و بر مبنای این اشکال مهلت‌هایی که مرتب داده بودند این سازمان‌ها اگر به نتیجه نرسه و اگر دیگر مهلت ندن، آن وقت ایران، جمهوری اسلامی دقیق‌تر، در لیست سیاه داد و ستدهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیره. یعنی اگر دو مرتبه دیگه آقای ترامپ برگردد به برجام، باز این مشکل اون وقت در مورد داد و ستدهای مالی ادامه خواهد داشت، اگر دیگه مهلت جدید ندن. این مهلت دادن ها نشان دهنده تمام حسن نیتی است که جامعه جهانی داشته است در مورد اینکه جمهوری اسلامی یک جور این مشکل رو حل کنه.
با توجه به اینکه آقای اسدی پیشتر دو لایحه FATF تصویب شده بود در ایران، اون اقداماتی که خواهان در راستای تصویب این لوایح باقی مانده هستند، تلاشی که دارن که این لوایح اجرایی بشه، اونها آیا امکان این رو فکر میکنین میتونن پیدا کنن که در فرصت باقی مانده این دو لایحه باقی مانده رو به تصویب برسونن و اجرایی کنن؟
ببینید، من از صمیم قلب امیدوارم که این لوایح امضا بشود. به سود کشورم است، به سود تنش‌زدایی در جهان است. اما اونهایی که جلوی تصویب رو میگیرن به لحاظ قانون جمهوری اسلامی، حق اونهاست. اونها میگویند که مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونه، نیز بخوانید بسیاری از اصلها که در مورد رابطه خارجی و حتی رابطه نظامی با کشورهای دیگه است. میدونید اون اصلی که در قانون اساسی در مورد سپاه پاسدارانه، نمیگوید سپاه پاسداران نگهبان منافع ایران است، میگوید نگهبان انقلاب است. یعنی هر چه که این انقلاب گسترده باشه، این سپاه پاسداران باید پاسدارش باشه، باید نگهبانش باشه. خب این مخالفین میگن آقا این قانون اساسی به ما میگه ما چون این کار رو بکنیم، اگر شما این لایحه ها رو امضا بکنید، ما نمیتونیم دیگه به ادامه انقلاب خودمون در جهان کمک کنیم، چنان که در مقدمه قانون اساسی اومده، چنان که در بسیاری از اصلهای قانون اساسی اومده. به لحاظ قانونی حق با اوناست، مگر اینکه این قانون اساسی رو جمعش کنن ببندندش، امیدوارم چنین بکنن. ورنه به لحاظ قانونی حق با اوناست. گرفتاری بحث شورای نگهبان هم از جمله همین بود، گرفتاری مجمع تشخیص مصلحت هم همینه که اگر رأی به این بدهد، یعنی عملا ما ضد قانون اساسی عمل کردیم. خب ببینید، به لحاظ این قانون نامبارک که من هوادارش نیستم، حق با مخالفینه.
جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
با وجود اعلام آتش‌بس موقت میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در روز پنج شنبه، حملات هوایی و توپخانه ترکیه
امروز جمعه همچنان ادامه یافته است. بنوشته رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه، این حملات به کشته شدن 13 غیر نظامی منجر شده و 20 زخمی بر جای گذاشته است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، دیروز اعلام کرد که با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بر سر آتش‌بس 5 روزه‌ای در شمال شرقی سوریه توافق شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا که جزئیات مربوط به توافق آتش‌بس موقت و همچنین درگیری ارتش ترکیه و کردهای شمال سوریه را پیگیری کرده اینجاست. رضا، از قرار معلوم آتش‌بس فقط در سطح گزارش‌ها و اخبار باقی مونده و انگار هنوز عملاً اجرا نشده.
دقیقاً بکتاش، خبرگزاری سانا که خبرگزاری رسمی دولتی سوریه است، از استان حسکه در شمال شرق سوریه گزارش داده که ترکیه عملیات در خاک سوریه رو متوقف نکرده و امروز با توپخانه 5 روستا در حومه رأس‌العین رو گلوله باران کرده. بر اثر این حملات ارتش ترکیه به روستای ام الخیر در حومه رأس‌العین 5 غیر نظامی کشته و 20 نفر زخمی شدن. البته منابعی هم میگن شمار زخمی‌ها بیشتره، ولی هنوز هیچ کدوم از این منابع رو نمیشه موثق دونست تا زمانی که منابع دیگری هم تایید نکنن. اونها رو منابع رسمی تر در منطقه زرکان در شرق رأس‌العین هم گفته میشه که بر اثر حمله هوایی ترکیه 8 غیر نظامی کشته شدن. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که ارتش ترکیه برخی از عبادتگاه ها رو در شهر رأس‌العین هدف قرار داده، از جمله برخی مساجد و کلیساها رو. همزمان سازمان عفو بین الملل امروز جمعه در بیانیه ارتش ترکیه و نیروهای سوریه متحد این کشور رو به ارتکاب جنایت جنگی در شمال سوریه متهم کرده و این سازمان مدافع حقوق بشر از جمله جنایات ارتش ترکیه رو اینطور اعلام کرده که اعدام بدون محاکمه افراد در جریان عملیات نظامی. یک واکنش دیگه این بود که رئیس پارلمان اروپا در اعتراض به حمله ترکیه خواستار تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده. سخنگوی کاخ سفید استفانی گریشام هم امروز جمعه در واکنش به ادامه درگیری‌ها در شمال سوریه به شبکه خبری فاکس نیوز گفته که هیئت آمریکایی در عقد یک توافق آتش‌بس موفق عمل کرده، اما اجرای اون زمان می‌بره.
خب دستیابی به این آتش‌بسی که گفته میشه زمان بره، همون گونه که اشاره شده، حاوی چه مفادیه؟
بر اساس این توافق موقت، آنطوری که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته و 5 روزه هست، شبه نظامیان کرد از خط تعیین شده یا همون منطقه امن مورد نظر ترکیه، یعنی 32 کیلومتری مرز، عقب نشینی میکنن و بعد از اون عملیات پایان پیدا میکنه، که این دقیقاً خواسته ترکیه است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه نیروهای کرد برای عقب نشینی قول همکاری دادن و با اجرای این آتش بس تحریم ها علیه ترکیه متوقف میشه و به مرور اون تحریم های قبلی هم برداشته میشن. بر اساس اونچه که البته رجب طیب اردوغان امروز رئیس جمهوری ترکیه گفت، ترکیه قصد نداره در مناطقی از شمال سوریه که تحت کنترل میگیره رو باقی بمونه و اونها رو ترجیح میده یا مشکلی نداره اگر که در اختیار ارتش سوریه قرار بگیرن به جای کردها. نکته دیگه که آقای اردوغان گفته اینه که در صورت انجام نشدن مفاد آتش بس 5 روزه، یعنی عقب نشینی کردها از 32 کیلومتری مرز، عملیات ادامه پیدا میکنه. اما با وجود عقب نشینی کردها، عملیات ترکیه همچنان ادامه پیدا کرده امروز.
سپاسگزاریم. رضا ولیزاده از رادیو فردا بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با آتش‌بس موقت در شمال سوریه که البته آنگونه که شنیدیم اجرا نشده به شکل عملی و شامل تلفاتی هم بوده بر اثر درگیری ها.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دفعه رشته بیانیه‌هایی در ماه‌های گذشته با امضای کوشندگان سیاسی و مدنی در ایران که در آنها استعفای آیت الله علی خامنه‌ای و عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی خواسته شده است، شماری از امضا کنندگان بازداشت و زندانی شدند. بنابر گزارش‌ها قرار است روز دوشنبه پس فردا بانوان امضا کننده بیانیه 14 تن که برخی پیام‌های ویدیویی نیز در بازتاب خواسته‌ها برای گزار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی انتشار دادند، تحت محاکمه قرار گیرند. سمیرا قرایی.
دادگاه 14 تن از فعالان سیاسی زن که نامه تقاضای استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را امضا کرده بودند روز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار می شود. محمد حسین آقاسی که وکالت تعدادی از این زنان از جمله گیتی پورفایزل و شهلا انتصاری را بر عهده دارد به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که بر اساس کیفرخواست صادره آنها به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و متهم شدند. روز دوشنبه در دادگاه بدوی روشن خواهد شد که چه حکمی برای این افراد صادر خواهد شد. 14 مرداد نامه‌ای در فضای مجازی فارسی زبان منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران را نظامی ضد زن مینامید و اعلام می‌کرد که با شیوه مدنی و بدون خشونت با نگفتن به جمهوری اسلامی مبارزه را تا رسیدن به خواسته ها ادامه خواهد داد. این نامه را 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان امضا کرده بودند. این بیانیه پس از بیانیه دیگر منتشر در 22 خرداد امضا می شد. شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، پروا پاچیده، گیتی پورفازل، مریم سلیمانی، شهلا جهانبین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری، کیمیا نوروزی، فرشته تصویبی و زهرا جمالی نام این 14 زن است. انتشار دو بیانیه با مجموعاً 28 امضا از خرداد ماه تا کنون سبب شده تا دست کم 16 نفر دستگیر شوند. از جمله بازداشت شدگان بیانیه اول محمد حسین سپهری، عباس واحدیان شاهرود و هاشم خاصارند که بازداشت آنها با اعتراضات مداوم خانواده‌هایشان همراه بوده. این سه خانواده روز 25 مهر مجدداً در مورد تداوم بازداشت و وضعیت جسمانی عزیزانشان ابراز نگرانی کرده و بازداشت موقت را مصداق شکنجه نامیدند. اگرچه این خانواده ها بازداشت موقت را شکنجه نامیدند، اما زندانیان دیگری که در حبس‌های طولانی مدتن نیز نظر مشابهی در مورد شرایط زندان دارند. محمد حبیبی و فرهاد میسمی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر به فشارهای غیرقانونی زندانبانها و عدم رعایت قانون در زندان اشاره کردند. همچنین فرهاد میسمی از فعالان معترض به حجاب اجباری که در حبسی 5 ساله به سر میبرد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان اوین پرداخته و رئیس جدید این زندان را فردی اشتباهی نامیده که به شکل بی سابقه حقوق زندانیان را نقض میکند.
قرار محاکمه بانوان خواستار گذار از جمهوری اسلامی در روز دوشنبه پس فردا سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
14th فستیوال بین المللی فیلم روم شب گذشته آغاز به کار کرد. فیلم بروکلین بیمادر ساخته ادوارد نورتون به عنوان افتتاحیه این جشنواره به نمایش درآمد. یک فیلم ایرانی هم قرار است در این دوره فستیوال به نمایش گذاشته شود. محمد عبدی منتقد سینمایی از محل برگزاری فستیوال در روم گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم روم که امسال 14th دوره‌اش را برگزار می‌کند، از ابتدا به عنوان رقیبی برای جشنواره ونیز آغاز به کار کرد تا به قول خودشان روم شهر سینما صاحب یک جشنواره جهانی بزرگ باشد. اما پس از چند سال از آنجایی که رقابت با قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان کار آسانی نیست، جشنواره روم بخش مسابقه خود را حذف کرد و حالا به عنوان یک جشن بزرگ سینمایی با حضور ستارگان و فیلمسازان شناخته شده به کار خود ادامه می دهد که در آن تنها یک جایزه اهدا می شود، جایزه تماشاگران. این جشنواره پنجشنبه شب با نمایش فیلم بروکلین بیمادر ساخته ادوارد نورتون آغاز شد. نورتون که سابقه طولانی به عنوان بازیگر دارد و در شاهکارهایی چون باشگاه مشتنی خوش درخشیده، در این فیلم نوار فضای اسرارآمیز یک داستان پیچیده کاراگاهی را با طنز میآمیزد و خودش هم بازی درخشانی در فیلم ارائه میدهد. نورتون پیش از آغاز فیلم اشاره داشت که سینمای ایتالیا تأثیر زیادی در شکل‌گیری فیلمسازی او داشته و به همین دلیل از گشایش این جشنواره با فیلم او بسیار خرسند است. قرار است این فیلمساز در برنامه ویژه برخورد نزدیک به گفتگو درباره آثارش با مخاطبان بنشیند. بخش برخورد نزدیک به یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره بدل شده و امسال چهره‌های شاخصی چون اتان کوئن، بیل موری، ران هاوارد، جان تراولتا و برتران تاورنیه در این جلسات حضور خواهند داشت. امسال در بخش رسمی فیلم‌هایی از فیلمسازان شناخته شده‌ای چون مارتین اسکورسیزی و ورنر هرزوگ نمایش خواهد داشت و امسال برخلاف هر سال تعداد اندکی فیلم ایتالیایی در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. از ایران فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در این جشنواره نمایش خواهد داشت. یک فیلم تلخ اما جذاب با فیلمنامه محمد رسولوف، فیلمساز ممنوع الکار ایرانی که داستان انتخاب یک مادر برای زندگی با پسرش یا رهایی از فقر با ازدواج با یک مرد را روایت می‌کند و بیان که به مرز شعار بغلطد، نگاه اجتماعی تیزبین فیلمساز را که برگرفته از آثار مستند اوست با تماشاگر قسمت می‌کند. جشنواره جهانی فیلم روم تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی از محل برگزاری فستیوال روم گزارش میداد. و اما دقایقی پیش نخست وزیر لبنان سعد حریری در مورد تظاهرات در آن کشور صحبت کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در حیطه مسائل خاورمیانه اینجاست. ایلیا، چه گفت سعد حریری؟
بله، بکتر سعد حریری از تلاش‌هایی صحبت کرد که طی چند سال اخیر که نخست وزیر لبنان بود انجام داد برای پیافتن راه حلی برای مشکلات لبنان و انجام اصلاحات. گفت مسئله اصلاحات مورد توافق همه شرکا در دولت قرار گرفت، شرکایی که الان در یک دولت وحدت ملی هستند و تقریبا اکثر گروه همه تقریبا همه گروه‌های لبنانی در این دولت حضور دارند. گفت تصویب شد اصلاحاتی که می‌خوایم و حتی با جامعه بین‌الملل صحبت شد و توافق شد که 11000 میلیارد دلار به لبنان بدن برای اینکه این اصلاحات رو اجرا کنه. اما وقتی به مرحله اجرا رسیدیم با کارشکنی‌های زیادی روبرو شدیم از طرف همین کسانی که در دولت شریک هستن، که طی سال‌های گذشته به جای اینکه بخوان اصلاحات رو اجرا کنن به رقابت‌های سیاسی پرداختن و تمام سعیشون این بود چجوری بر طرف مقابل رقابت کنن و عملاً اصلاحات انجام نشد و کشور علاوه بر اینکه با بدیهی‌های بسیار بزرگی مواجه هست نتونسته درآمد خودش رو هم تأمین کنه تا بتونه این بدهی‌ها رو بده و مسائل روزمره مردم رو هم بتونه مدیریت کنه. در طی این صحبتش که بیشترش در مورد رقابت‌های سیاسی بود گفت در نهایت مردم چند بار فرصت دادن به همه ما، به همه طبقه حاکم تا ما این وضع رو اصلاح کنیم، اما به نتیجه نرسیدن در 3 سال اخیر. و در نهایت گفت 72 ساعت فقط زمان میدن به تمام کسایی که در دولت حضور دارن، در حکومت شریک هستن، که تا راه حلی بدن که همه رو راضی کنن، هم دیگر گروه‌ها رو، هم معترضان در خیابان رو، هم جامعه جهانی رو. و اگر طی 72 ساعت آینده هیچ نتیجه ای نباشه، من سخن دیگه ای خواهم داشت.
پیش از سعد حریری، ایلیا، وزیر خارجه لبنان نسبت به هرج و مرج هشدار داده بود و خواهان اصلاحات شده بود. الان وضعیت چگونه است تو لبنان؟
البته صحبتی که وزیر خارجه کرد نوعی سیاسی بود. میگفت بعضیا میخوان علیه رئیس جمهور که رئیس جمهور از حزب وزیر خارجه است بشورن و باعث بشن که سرنگون بشه رئیس جمهور و تمام حکومت. برای همین حرفای رئیس جمهور خیلی در خیابان بهش توجه نشد. اینا که معترض هستن در خیابان‌های لبنان پرچم هیچ حزبی رو ندارن تا اینجا یک کار. البته در لبنان خب تظاهرات و تجمع‌ها بر بزرگ هست. الان که داریم صحبت می‌کنیم در بیروت تجمع بزرگی شکل گرفته و بعضی جاها شاهد خشونت بودیم، هم در بیروت در بعضی وقت‌ها معترضان با نیروهای امنی درگیر شدن، هم در طرابلس که 2 نفر در اثر شلیک گلوله کشته شدن تا اینجا کار.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود گزارشگر رادیو فردا در
امور مسائل خاورمیانه و البته در تحولی جداگانه مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده هم در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده. در ساعات آینده همکارانمان به این گزارش هم خواهند پرداخت که همکنون بر سایت رادیو فردام هست. بخش بعدی خبری ساعت 20 ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد بحث‌های مربوط به خصوصی سازی در ایران است، از دفاع مقام‌های دولتی از خصوصی سازی و نیز انتقادها به آن. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا نوشت که طرح تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در ایران فعالان کارگری را نگران کرده است، زیرا به اعتقاد آنها با اجرای چنین طرحی حقوق کارگران قطعاً تضییع خواهد شد. بحث منطقه‌ای شدن دستمزدها پیشتر نیز مطرح شده بود، اما این روزها به نوشته ایلنا صحبت‌هایی در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، دو معیار نرخ تورم و حداقل هزینه معیشت یک خانوار مبنای تعیین دستمزد است. هادی ساداتی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه منطقه‌ای شدن دستمزد به گفته او زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند، گفت که برخی از کارفرمایان به اشکال مختلف از زیر بار پرداخت حداقل حقوق شانه خالی می‌کنند. او اضافه کرد در مواردی یک منشی خانم راضی شده است در ازای دریافت 300 هزار تومان حقوق ماهانه کار کند. آقای ساداتی گفت که مردانی هم هستند که حتی بیشتر از ساعت‌های مقرر کار می‌کنند، اما 800 هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند. این عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از جامعه کارگری خواست در قبال چنین طرحی سکوت نکند. 4 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با ادامه اعتصاب همکارانشان با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در تهران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خنیفر، ابراهیم عباسی منجزی، امید آزادی و یوسف بهمنی که با اعضای این کمیسیون دیدار کردند، پیشتر هنگام سفر به تهران برای انجام همین دیدار بازداشت شده بودند. به نوشته ایلنا، علی ساری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به درخواست کارگران برای لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی گفت، کارگران به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و افزود بررسی‌های سازمان خصوصی سازی در این مورد در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌ها قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که سازمان خصوصی سازی و دولت حسن روحانی از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع کردند. در این حال اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه تا روز پنجشنبه و در 25 روز ادامه داشت. یکی از کارگران در سخنانی برای همکاران اعتصابیش گفت:
کارگر دنبال کارشه، دنبال چرخوندن زندگیشه، غیر از اینم نیست. کارگر بهش برسی کار میکنه، نرسی مثل همین میشه که الان ما اعتصاب کردیم اینجا. خواسته های به حقمون بهمون نمیدن.
کارگران کارخانه کنترل‌سازی قزوین به خبرگزاری ایلنا گفتند که منتظر آغاز فعالیت تولیدی این واحد و پرداخت مطالبات معوقه مزدی خود هستند. بر اساس این گزارش، کارخانه کنترل‌سازی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبرو شده است و هیچ فعالیتی ندارد، حالان که بر اساس وعده‌های مسئولان باید راه اندازی می‌شد. شماری از کارگران کنترل‌سازی در گفتگو با تلویزیون ایران از مشکلات خود و همچنین وضعیت این کارخانه سخن گفتند.
ما سال 87 نزدیک 900 تا پرسنل داشتیم، تو 3 شیفت کار میکردیم.
ما اندازه ای که حقوق میگرفتیم افزایش تولید میگرفتیم، صادرات داشتیم. این شرکت خیلی خوبی بود در زمان دولتی.
همین سالانی که میبینی بین 150 تا 200 نفر فقط توی همین سالن 24 ساعت کار میکردن. سالنای SMT مون قابلیت تولید هم هر نوع بردی و به هر شکل دارن.
الان کلیه سالن‌های تولید بسته است، مواد اولی داخل سالن هست، اجازه تولید به ما نمیدن.
والا ما الان توی این شرکت هم مواد اولیه داریم، هم بازار فروش خوبی داریم، ولی متاسفانه ما الان با 25 ماه حقوق معوق بیفته و هیچ کی هم به روی ما نگاهی نکنه.
کارگران شرکت آذر و عراق با مطالبه لغو خصوصی سازی این شرکت خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار تعیین تکلیف شرکت آذراب و پرداخت دستمزد موقعه خود هستند. سهامدار عمده آذراب بانک کشاورزی است. این بانک بیشتر گفته بود که تمایلی به ادامه سهامداری آذراب ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفته که هر جا کار دست بخش خصوصی بوده و مؤلفه تعیین کننده رقابت بوده اتفاقات مهمی رخ داده است. او پیش از این نیز بارها در دفاع از سیاست خصوصی سازی سخن گفته است. البته او در این مورد تنها نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم بارها در دفاع از خصوصی سازی نه تنها در کارخانه ها بلکه در مدارس و دانشگاه ها سخن گفته است. شماری دیگری از مقام های دولتی مانند فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین موضعی داشتند. این دفاع ها و تمجید های مقام های دولتی دنبال روی از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه خصوصی سازی در ایران خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه نیست میافزاید:
باید گفت که این خصوصی سازی نبوده و چیز دیگه ای بوده که بر مثلا خصولتی سازی یا اختصاصی سازی بوده، از اونجایی که در چارچوب رژیم ولایت فقیه اقتصاد متمرکزه و افراد شانس برابر ندارن برای اینکه مشارکت داشته باشن در اقتصاد. اونهایی که از رانت اطلاعات و استفاده از وام بانکی استفاده می کردن و اونها به هر حال در ارتباط با باندهای زینوپود در چارچوب حاکمیت اونها بودن که این واحدهای اقتصادی رو در اختیار گرفتن بدون اینکه توانایی مدیریتی داشته باشن یا حتی توانایی مالی داشته باشن. بنابراین ریسک تمام این اقدامات متوجه کل جامعه شده و نه خودشون. حال اینکه در اقتصادهای دیگه، در روشهای دیگه، هر به اصطلاح کسی که میخواد بخزنده از خوشی سازه بحری ببره باید ریسکی داشته باشه، باید پولی داشته باشه. حال اینکه در ایران چنین نبوده. پیامداش البته این بوده که الان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران که به اصطلاح خصوصی سازی شده در اختیار عده‌ای است که دچار مشکلات بانکی هستن، توانایی مدیریتی ندارن و از جمله این باعث شده که به هر حال این واحدها وضعیت بدتری پیدا کردن نسبت به قبل، در نسبت به زمانی که دولتی بود. الان ما شاهد حقوقای معوقه هستیم، شاهد تعطیل نیروی کار و حتی کاهش تولیدی، ورشکستگی یا فرضاً توقف فعالیت‌های اقتصادی و این پیامدهای این شیوه از خصوصی سازی بودیم.
در این حال به رغم دفاعهایی که از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام می‌شود، شاهد اعتراض‌های کارگران کارخانه‌های واگذار شده هستیم. کارگرانی که به گزارش رسانه‌های ایران با مشکلات بسیاری مواجه شدند. عزت دولت آبادی، فعال کارگری ساکن سوئد:
بیکاری در سطح جامعه خیلی میره بالا. عدم پرداخت دستمزدها هستش که کارگران حقوقشون به موقع دریافت نمی‌کنن. خب تبعات بسیاری داره این مثلا عدم پرداخت دستمزدها که گاهن تا 6 ماه یک سال هم طول کشیده. خب طبیعتاً نمیتونن خدماتی رو که یک پدر مادر یک خانواده میتونه به فرزندانش ارائه بکنه ارائه بدن. نمیتونن درس بخونن، نمیتونن چیزایی که به نفع جامعه هستش آموزش ببینن، در نتیجه عقب میمونن از تحصیلشون. خب اینا همش زیانهایی است که طبقه کارگر داره میبینه.
در همین حال در روزهای اخیر خبرگزاری ایلنا گزارش‌هایی را در مورد واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها یا کارخانه‌ها به کارگران منتشر کرده است. به نوشته ایلنا، کارگران می‌توانند از طریق خرید بخشی از سهام کارخانه‌ها نمایندگان خود را در مجمع عمومی سهامداران به عنوان اعضای هیئت مدیره وارد کنند تا از طریق آرایی که در این هیئت کسب می‌کنند از تصمیماتی که قول‌های صنعتی بزرگی را دچار مشکل کرده است جلوگیری کنند. علاوه بر این کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری گفته که برای جلوگیری از نابودی کارخانه‌ها تعلق بخشی از سهام شرکت‌ها به کارگران برای نظارت و راهبری مدیریتی کارخانه امری لازم و ضروری است. آقای فرج‌اللهی همچنین گفته که کارگران و کارکنان هر مجموعه از عناصری هستند که در ادامه روند تولید آن کارخانه زینفند و دلشان برای ادامه تولید در کارخانه می‌تپد. بنابراین می‌توانند کمک کنند و هدایت کنند که کارخانه به سوددهی برسد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.